از باب این که انسان در چرای زیر بسید این راست پای کنید و این چیز دیگه ای درزنش چون برنامه یه برنامه ایست که وقتی به هم خورد خب آدم را به هم میزنه و الا اینجور نیست که حالا اگه بین راه جای دیگه چیزی توش میاد این مثلا خلاف باشه نرافه باشه نه هر کدوم از اینا برای خودش چیزیست ولی مثلا ما یه وقتی رو میذاریم که الان راه بیفتیم با این محاسبه این موقع برسیم خدمت آقای و اگر بدون از قبل بریم و چی میگذره آدم در اقضا زودتر راه میفتیم یا باز زودتر بیم اینجا بشینیم آقای میدنیم ما شما دیر اومدیم امروز یا اینکه نه این تعبیری بود که آقای حسن زاده سلام الله چون زیاد داشتن زیاد یعنی گاهی میفرمودن فرمودن آدم چرا باید یک کاری کنه که نیاز باشه به اینکه انسان عذرخواهی کنه پس چرا یک کاری بکنه که انسان عذرخواهی از دیگران بکنه حالا ما این حرفیش آمده گاهی از افراد آقایان رو محبت هایی که دارن پندارای خودشون هر کسی از زن خود شد یار من میپرسن که رمز موفقیت شما کیست از ما زیاد پرسیدن این رو فکر میکنه که حالا موفقیتی حالا چیه البته و اما به نعمت رفیقه فعدیس این رو نمیخوام این کار بکنیم یه وقتی چند دقیقه ای که ساعتم نکشید ما برداشیم اینو گفتیم بنویسیم حالا اگه کسی الان سوال میکنه بعدم سوال میکنه تحت عنوان رمز و راز زندگی تو 12 مطلب بود نوشتیم حالا اگه یه وقتی یادمون بود برای شما میارم برای کسانی هم که دادیم خوندن بهشون گفتیم گفتیم این جزء مسائل خاص ماست و کسی رو این مطلب جای دیگه حق منور نداره برای اینکه این حاصل خیلی چیز هست حالا اگر یادم بوده وقتی میاریم برای شما خوب اینه برای از باب عبرت از باب اینکه و این 12 حرف جمله هم با این جمله شروع میشه که همیشه سعی کردم همیشه سعی کردم معمولا اینا رو بعد از مرگ میگن به دیگران که اینجور بود حالا گفتیم وقتی مثل که دلم بره برای دیگران بد نیست مثلا اینکه همیشه سعی کردم سرفرازی هایم مستند به خودم باشد نه گدای افتخار دیگران تو نمی خب دیر که آمدیم حالا حرفم داریم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین جالب اینجاست دیر اومدیم زود هم میخواییم بریم فإذا تقررت هذه المقدمات فنقول ان الماهیات و الاعیان ثابته و ان لم تكن موجودتن به رأسها بل مستحلکتن فی این الجمع سابقا و فی تفصیل الوجودات لاحقا لکنه ها به حسب اعتبار زواده ها من حیثویه یه به حسب تمیزه ها عن الوجود عند تحلیل العقل منشان لعکام الکسرت و الامکان و سایر النقایج و الزمائم اللازمت لها من تلک الحیثیه و یرجع الیها الشرور و الافات التي هی من لوازم الماهیات من غیر جعل بعد از اون مقدماتی که ایشون فرمودن در ابتدای فصل تا اینجا که ناظر به این بود که ماهیت سهمی از هستی ندارد الان میخوام بفرمان همه شرور به ماهیات باز میگردن. این که فرمود انل ماهیات ول اعیان ثابته، قرن این واو عطف تفسیریست. ماهیات و اعیان ثابته به دو اصطلاح آقایان، و این لم تکن موجودتن به رأسها، این به رأسها این مطلقاً چه در علم چه در عین. ماهیات و اعیان ثابته اگرچه نمود بالاصاله ندارند، و این لم تکن موجودتن به رأسها، بلکه اعیان ثابته و ماهیات مستهلکتون فی عین الجمع سابقا. این عبارت ایشون ناظر به فرمایش دیروز ایشون بود. دیروز ایشون فرمایش ایشون داشتن، فرمودن هم در علم و هم در عین. دارم ابتدای بحث دیروز بود که اینها هم به لحاظ عین فلم یلزم فی شیء من المراتب الواقعه فی الخارج تقدم الماهیات، بعد فهمید اما فی مرتبت علمی تعالی چطور، و فی الخارج الان میفرمایند بل مستهلکتون فی عین الجمع، عین الجمع الاحدی سابقا، یعنی در موطن علم. اعیان ثابته مستعلک است در عین جمع احدی که مربوط است به مقام علم، و فی تفصیل الوجودات لاحقاً، یعنی در موطن عین، در خارج، در مقام تفصیل وقتی تکثر پیدا کرد. چون اونجا در بار اول فرمود اما فی مرتبت علمی تعالی فالاعیان و تابعتون لوجود الحق تعالی الذی هو به عینهی علمه به وجودات الاشیاء اجمالا. اون اجمالا را الان اینجا تعبیر دارند به فی عین الجمع سابقا و فی تفصیل الوجودات لاحقا. خب اعیان ثابته و ماهیات اگرچه خودشون نموده بالاصاله ندارند، لکنها به حسب اعتبار زواتها من حیث و هیه، این کسرات در مقام جمع برای اونها شأنیت اون هست که لیاقت دارند مخاطب به خطاب کن بشوند و امر کن را استعماع بکنند، که همون تمثیلی که دیروز عرض کردیم بین آینه و خشت گلی در مقابل نور آفتاب، اینها این لیاقت را دارند که اون نور را بگیرند در مقابل مفاهیم امتنایی. لکنها به حسب اعتبار ذواتها من حیث و هیه، به حسب تمیزها عن الوجود این در تعلیل العقل، این منشعون خبر لکنه ها، منشعون لعکام الکسره و الامکان و سایر نقایص و زمائمی که اللازمت لها لازمه این ماهیات است، من تلق الهیزیت که از اونها جدا هم نمی شوند این لوازم. پس ماهیات می شوند منشأ برای احکام کثرت، و این همه برکات عالم کثرت از اوست. و یرجع الیها به این ماهیات از شرور و الافان. خب تا زمانی که حقایق در متن و جمع هست، اونجا خب جایی برای شرور نیست، شر به معنای فقدان و وقتی تکثر پیدا کرد این و آن شد، هر یک از اینها سهمی از هستی دارند، قهرن سهمی از هستی را هم ندارند. اینجا وجود مطرح میشه، فقدان مطرح میشه، شر از اینجا به وجود میاد. و یرجع الیها الشرور و الافات التی هیه من لوازم الماهیات. این شرور و آفات از لوازم ماهیات هم، البته من غیر جهل، نه اینکه خود این شرور و آفات اینها علاهده جهل تألیفی داشته باشن، لازمه ماهیات
درست دیروز بود که این اعیان ثابته منشأشون از موصفات ذاتی است. اگر ما بخوام شعر رو به اینا نسبت داریم، در حقیقت داریم به خدا نسبت داریم.
نه حالا ولی رب که پس در حالا پس بنابراین و یرجع الیها الشرور و الافات. الان داریم میگیم شرور به معنای فقدان، به معنای نقص، از اون جهت که تکثر پیدا کردند، از اون جهت که حدی برای اونهاست. اون اعیان ثابته، اون صور علمی اینها مربوط به اونجاست و با ذات حق اتحاد داره، اما به لحاظ این سویشون که حالا میبرم خودشون الَّذِي يَمِنْ لَوَازِمِ الْمَاهِيَاتِ مِنْ غَيْرِ جَهْلٍ الْبَتِ فَتَسِيرُ. این ماهیات به هازل اعتبار، به اعتبار کثرتشون، نه به اعتبار علمیت و صور علمیشون، فَتَسِيرُ ماهیات به هازل اعتبار کثرتشون وقایتن للحق ان نسبت نقائصه الیه. فرمایشی تو رحیق دارم، جمله فرمایش خیلی متین و تقریر جالبی است. ایشون میفرمان تقوای نظری اهل معرفت توجه به ماهیت است، زیرا ماهیت در نگاه اهل معرفت سپر بلاست و همه نقص ها و شرور به ماهیات برخورد می کنند و بدین گونه ماهیت مانع از آن می شود که شر و نقص به حقیقت وجود یا به ظهوری از ظهورات او برگردد. لذا ایشون فرماد به هازل اعتبار ماهیات میشوند وقایه، وقایتن للحق، سپری برای حق. از چه جهت؟ ان نسبت نقائص الی، که اون حدیث شریف رو بعدنشون هم تو فصل بعدی نقل میکنن که حضرت فرمود الخیرو کلهو به یده و شرو لیسه اله. اون که حد است، اون که نقص است، مربوط به این ماهیات و اعیان ثابته است که اینها دیگه برگشت به حق تعالی نمی کنه. اون که نقص است مال اینجاست، حد است مال اونجاست. اونجا که وجود احدی است، اونجا که حقیقت غیر متناهی است، اونجا چون حدی ندارد شرطی ندارد. پس نمیشه بگیم اگر اعیان ثابته، ما الان داریم شروع رو به اون نسبت میدهیم و این اعیان ثابته رو هم که ما صور علمی صغر رو بدانستیم، نه اینکه این باعث بشه این بلا بخوره به جان اون بالایه، نه، این شرور و نقص مال این اعیان ثابت است به لحاظ حدودشون. صور علمیش در صور باری تعالی اونجا یقینا موطن تقررش اونجا، این شرور، این نقص این حد به اون بر نمی گرده.
بود تقوای علمیه یا درسته وقتی که تو بحث شروع آدم تعریف میکنه اصلا شروع با تعداد مفید نیستن از باب چیز علمی این کار میکنن؟
بله، حالا فرمایشات ایشون رو تو رأی حتما ملاحظه بفرمایید در ذهن که یک چند جمله رو نقل کردیم که تقوای نظری اهل نظر اینجور، تقوای عملیشون از اون جهت که مواظبن چیزی آسیبی گناهی به اونا اصابت نکنه، در تقوای نظری هم اینا اهل تقواین، هرگز شرور و حدود و نقایص و اینها را در حریم حق تعالی راه نمیدن. میگن این مال این سو که همون تعبیر الخیر و کلو سیدی اون که خیرت اون طرفه، حالا شر و نفس و هرچه از مربوط به این سو. حالا تا اینجا حرف دیگه، فعدم و اعتبار الاعیان و الماهیات اصلا منشأ للزلالت و الحیرت و الالحاد و بطلان الحکمه و شریعه. حالا کسی بیاد بگه که اصلا برای اعیان ثابته و ماهیات هیچ اعتباری برای او قائل نشه، بگه اصلا هیچ، اصلا این حرفا چیه؟ فقط خداست و همه جا خدا. این اعیان ثابته را، این ماهیات را اصلا در نظام هستی بگیم برش داریم. میفرما فعدم و اعتبار الاعیان و الماهیات اصلا، این اصلا برای این که ما برای اینا وجود حقیقی که قائل نیستیم. ما گفتیم که اینها ماهیات وجود حقیقی ندارن، اینا در کنبه وجود نمودی پیدا میکنن. حالا کسی بیاد که از این حرف فراتر اصلا حرف ماهیات را نزنی، فعدم و اعتبار الاعیان و الماهیات اصلا به خاطر اینکه کثرت رو که نمیشه برداشت، واقع مطلب کثرت رو که نمیشه برداشت، رب مطلق به مظاهر که نمیشه، چون کثرت را نمیشه برداشت، اگر اعیان ثابته و ماهیات را به طور کلی از اعتبار ثابت کردیم، این فکر منشأ للزلاله والهیره والالحاد و بطلان الحکمه و شریعه، اصلا همه ایز رو به هم نخواه دیگه. اگر کسی واقعا بخواد به اصطلاحشون اعتبار عیان ثابت و ماهیت رو برداره، این میشه همون هیپی اجتماعی. از به اعتبار شیعیت الماهیات و استناد لوازمها الیها ینتفع کثیر من الاشکالات، خیلی از اشکالات است که اگر این اعیان ثابت و ماهیت رو به این اعتبار براشون قائل نباشیم، پاسخگوی شبهات نخواهیم بود. حالا چند دوتاشو مثال میزنه، اون شبهاتی که بدون اعتبار شیعیت ماهیت قابل پاسخ نیست، منها از اون اشکالا وقوع و شرور فی هذا العالم و صدور المعاصی عن بعض العباد به سبب قصور عینی و نقص جوهری و سوء استعدادی. البته اینجا مستحضر شرور در اینجا الان ورای اون جنبه حد و نقصشونه، چون اینجا دو تا گفتیم، شر گاهی در مقابل کمال، گاهی شر به معنای اینکه چیزی از غیر به انسان مثلا برسه. الان که می‌فرماد وقوع شرور در این عالم و صدور معاصی، این ورای اون جنبه حد و نقصشونه. خب وقوع شرور در این عالم که بعضی افراد چون دید وسیع ندارن، به تعبیرشون فرماد قصور عینهی، یعنی دیدشون کمه، این انسانهایی که در دنیا گرفتار پوچگرایی میشوند، یعنی پیدایش تفکر نیهیلیستی در جامعه امروز ما، دنیای امروز ما، اینا به خاطر اینکه دیدشون کمه، افق دیدشون معدوده، نمیتونن واقعیت ها را ببینند. ببینید که اصلا دست از همه چیز می شویند و گرفتار اون پوچگرایی می شوند. اما کسی چرا؟ چون میگه ما هر کی از صبح بلند میشیم تا آخر شب جز شر چیزی نمیبینیم، جز گرفتاری چیزی نمیبینیم. این گرفتاری ها، این شرور نسبی که در زندگی براشون هست، چون دیدشون معدوده، اینا رو ساقط میکنه. اما کسی که افق دیدش وسیع بوده باشه، میگه این صفحه یک صفحه دیگه هم داره، یک باطن دیگه هم داره، و این شرور به یک لحاظی است. متن عالم جز خیر چیز دیگری نیست که اون دیده وسیع اینا رو نجات میده. نه، قصور عینی و نقص جوهری و سوء استعدادی عین ثابت افراد رو که نمیشه اونجا به لحاظ قصور یا عدم قصور به اون نسبت داد. این افق دید افراد
نخره وقتی که سنجیده بشه، خوبی که این ثابتش بستر بفره که مناد بیشتر
بفره. اون مربوط به نقص جوهره. وقوع و شرور فی هذا العالم و صدور المعاصی عن بعض العباد به سبب قصور. حالا این بعض عباد چرا اینها صدور معاصی از اونهاست؟ به سبب قصور عینشون و نقص جوهر و سوء استعدادشون. خب اگر ما اعیان ثابته را، ماهیات را، اینها رو در عالم اعتبار اونچنانی براش قائل نباشیم، در مقابل این چه جواب خواهیم داد؟ و منها عبارت خواهانا نداشته باشید. و منها، منها وقوع و نصفه، و منها سر القدر. مسئله سر القدر بدون مطالعه دقیق عیان ثابته در عالم قابل پاسخ نیست. سر القدر گفتیم احکامی که بر ماهیات متفرعند، این احکامی که بر ماهیات متفرعند که سر القدره، اگر ما ماهیات رو بهش اعتبار ندیم، او رو از اعتبار ثابت کنیم، سر القدر چه پاسخی خواهد داشت؟ شاید قبلن هم آدرس دادیم بحث خیلی جالب و مطلوبا در باره سر القدر، نکته 998001 نکته 998 اونجا تفصیلا در باره سر القدر مطالعه فرمود. خب اینجا این حرف تمام. الان این الان
یه روایت که میگه من عرض سر القدر فقط جفر، یا این از جمعه مشهوری؟
بله، الان تو ذهن ما چیزی نیست به عنوان روایت، حالا تعریفش باید الان نمیدون. خب الان برمیگردیم به این حرف. نفرمود که فعدم و اعتبار الاعیان و الماهیات اصلا منشأ اون چطور؟ اگه کسی اینا را قبول نکنه، اعتبار اینها رو منشأ زلالت اینا هست، تا اینجا که فرمود علا، این علاوه بر این اگر کسی بخواد اعتبار نکنه، علا با این که بعضی از آقایان اهل معرفت این اعیان ثابته را اینها جزء شؤون الهی شمردند، یعنی خود فرمود این علا یا مثلا بعد یه حرف بالاتر از این، نه اینکه اینا رو باید اعتبار کرد، بلکه این آقایان این ماهیات رو جز شؤون الهی دونستن، حرف خیلی بالاتر از این هست. علا ان بعض المحققین من الموحدین عدو شیعیت الاعیان من جملت شؤونهی به اعتبار بطونهی و علمهی به صور تجلیات الذی و عین ذاتی فی مرتبت سابقت علا ظهورها. بعض از آقایان اهل معرفت شیعیت اعیان ثابته را جز شؤون الهی دانستن، البته به اعتبار بطونهی و به اعتبار علمهی به صور تجلیات. الذی رو بزنید به علم، اون علمی که الذی هو عین ذات حق تعالی است فی مرتبت سابقت که مرتبه احدی و جمعی است علی ظهورها، لکن الخوض فی هذه المسئله. کدوم مسئله؟ که اشیا موجود به وجود علمیند، لکن الخوض فی هذه المسئله یحیر العقول الضعیفه. عقولی که ورزش علمی نکردن اینها براشون جز حیرت چیز دیگه نمیمونه. بر همین اساس است که حالا تو رعیق هم این مبعث رو مخصوصا آوردن که وقتی از امام علیه السلام درباره بعضی از موضوعات میپرسن، درباره مثلا قضا و قدر، درباره اینجا تعبیرات ازد که مثلا این بحر عظیم است، این دریای منواج است، نزدیک نشید. خب این نزدیک نشید دریای کذایی است، این برای چیه؟ برای این است که اونجا این دریا ممنوع البروده، یا برای غواصان جای غواصی است. چون افراد گاهی یک سوالهایی میکنن، حالا منشه این که الان امروز دیر اومدیم یا آقای بینی را جلوی ما رو گرفته، آقای علیه دلبه نه، میگه آقای روحانی تو یک مسجد فلان جا بالای منبر گفته امام صادق علیه السلام دستش خون شده بود، خون میومد، یکی رفت جلو دست امام، خون امام را مکید خورد، بعد امام گفت تو دیگر از عذاب قیامت مسونی. این حرف درسته؟ آقای روحانی بالای منبر تو مسجد گفت. گفت آقای روحانی بالای منبر تو مسجد کفرم میگه، الهادم میگه. این حرف تا ما بیاییم این آقا را حالی کنیم یه وقت دیم که بله. حالا این عقول ضعیفه بالاخره خوض در این مسئله سنگینه. حالا ممکنه کسی تو بحثای حوزوی، بحث فقه و اصول تا به حد اجتهاد عالی هم رسیده باشه، اما خب این مسئله نیست که در لابلای فقه و اصول بشه اینم حل کرد. یک کسی که مجتهد در فقه و اصول، مجتهد در فیزیک، در شیمی، در علوم دیگه است، تأثیر کرده، زحمت کشیده، محترمه، اما خب این مسئله کار اونی نیست. و اظهار نظر هم نباید بکنن. خب خدا رحمت کنه بعضی از آقایان بزرگان بودن تو مسائلی، خب خوشنام بودن، خوش فهم بودن، کار کرده بودن، اما در مسائل دیگه اینا نباید وارد بشن. خب تو خطبه نماز جمعه درباره این که بگیم امام مصطفی علیه السلام ایشون اونجا که اون آب رو میل فرمود حضرت علم نداشت اونجا و این رو خورد، علم امام، این از امام علم رو سلب بکنیم، بعد بیان سوال کنن که چطور علم امام؟ خب این آقا در این مسئله متخصص نیست، نباید وارد بشه. خب تو فقه اصول مشتهد هستید، محترمی، اما تو اینجور مسائل مورد کسی که در مسائل کار کرده، حالا تو اینجور مسائل دقیق علمی و فلسفی، خب این کار آسانی نیست. خیلی از این مسائل بزرگانی در اینجا یه تعبیری هست که اشارات داشت، نظر شرفتون بوده باشه، در مسائل توحیدی فخر رازی بر ابن سینا تاخته بود که ابن سینا این چه حرف زدنی در مسائل توحیدی. محقق طوسی به ایشون جواب داد که تو اینجور مسائل بزرگان اهل اندیشه لال شدن. ابن سینا اگر اینجا همین مقدار با تمول حرفی زده خیلی کار کرده. بله بله، که تو فارسی میگیم این با تمول، با موج موج حرف زدن، حرف را راحت نزدن، و میشون خب خیلی کار کرده. این جایی نیست که هرگز حرف بزنه بزنه. لکن الخوض فی هذه المسئله یحیر العقول الضعیفه و قل من العلماء، خیلی کمن از بزرگان علماء، من لا یکون هذا السر، این سر وجود علمی، ذرا مذره علیه، و فتنتن مذلتن خیلی کمن افرادی که این مطلب براشون به عنوان یک فتنه، خطرگاه، پرتگاه نباشه. چرا نباشه برای این قلب، برای این افراد کم؟ لرسوخ علمهی و قوت سلوکهی و ثبات عقلهی. این ارکان سگانه، کسانی که در علم راسخن، قوت در سلوک دارن، چه سلوک علمی چه سلوک عملی. این قوت در سلوک ناظر به اون هست که ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تنزل عليهم الملائكه ثم استقاموا. بارا عرض کردیم که دو مسائل علمی و عملی فرق نمی کنه. این هیزوم تر را که بخوای مشتعل کنی باید در جوار آتش تداوم داشته باشه. این چوب تر را میبرید پلوی آتش، این تا داره گرم میشه، وقتی گرم میشه چند تا پدیده طبیعی ایجاد میشه دیگه. از یک طرف اون طرف دود میکنه، این برای چوب آب میچکه، چون این آب بعد از این برای عبور میکنه، تا داره گرم میشه میاری کنار، باز دوباره میبرید تا میخواد گرم میشه. هزار سال این کار رو انجام بدید این مشتعل نمیشه. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، اگر اینجور بود البته تنزل عليهم الملائكه. لذایشون فرمان لرسوخ علمه و قوت سلوکه و ثبات عقله، عقل ثابت، انسان ثابت قدم. بر فراز راست هر تن شیر نیست، تومه هر مرغک انجیر نیست. فلا تزل قدمه عن سنن الحق و صراط المستقیم. اینا هستن که میتونن این مسائل، ولی برای دیگران ممکن نیست. فرمود و قل من العلماء، محدودن. شما در همین زمان خودمون رو نگاه کنید، علمای زمان خودمون که ماشاءالله هم کم هم نیستن، تو بین اینا چند نفر شما سراغ دارید که یک مسئله عقلی توحیدی، حالا عقلی فلسفه مغز رو نمیگیم، شما الان در این حوزه علمیه عصر ما قم هم نه، چند نفر میشناسید که خیالتون راحت باشه اگر یه روز او بگه من خواهم توحید صدوق رو تدریس کنم، شما با خیال راحت سر دستش میشین؟ واقعا مددیده بنده که حالا بدبین نیستم، من هر چی بخوام بگردم میبینم من چند نفر الان ما پیدا میکنم که خیالم راحت باشه که این آقا در توحید دستش داره. آثار رو حکایت میکنه. و الازالک اشار قونوی به قولیهی، و الازالک این حد که ماهیات از شبون حقن چه در علم چه در عین، فرمایشی رو از جناب قونوی نقل کردن که فرمایش ایشون کفران نعمت نشه. امروز مصمم بودیم که این فصل رو، این فرمایشات قونوی که فرمایشات خیلی سنگین اینه هست، اما کفران نعمت انشاءالله فردا انشاءالله تو تربیه بیشتر بکنیم. والحمدلله رب العالمین. Thank you.